میکنن یا کمک میکنن هزینه ساخت رو بیارن پایین. پس این بازار متشکل چه به صورت یه بورس باشه چه به صورت صندوق ملی مسکن نیاز. بذارید یک مثال دیگه بزنم از تجربه تو کشور خودمون. وقتی ما در مورد ابزارها و نهادهای جدید صحبت میکنیم، زمانی که بحث‌های دانش بنیان و صندوق‌های خطرپذیر میسی مطرح شده بود، خب اون زمان هم بازار تحمیلی بلوغ کافی رو نداشت. یه کار خیلی خوبی رو معاونت علمی ریاست جمهوری انجام داد و اومد برای صندوق نوآوری بشری کوفایی یک مجوزی از هیئت وزیران گرفت که خودش بتواند صندوق‌های جذابانه رو مجوز بده و این باعث شد یه تامین مالی خیلی بزرگی برای بحث دانش بنیان کشور ما انجام شد و الان می‌بینیم چه عواقب خوبی داشت و چه مزایایی برای کشور داشت.
خب یعنی الان پیشنهاد شما این هستش که صندوق ملی مسکن که شکل گرفته بتونه ساختار مجوزی داشته باشه برای صندوق‌های املاک مستقلات و این بتونه
صندوق‌های املاک مستقلات هم صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی بشه، مثلا میگن پرایوت کوچی املاک مستقلات، هم برای گزینه سوم برای کروس فاندینگ املاک مستقل.
خب این الان پیشنهادی که داره مطرح میشه چقدر دنبال شده از سمت خود صندوق که بتونه این ساختار مجوزی رو ایجاد بکنه؟
جزئیات داخل صندوق ملی مسکن اطلاعی ندارم. تو دولت قبلی گویا جزء برنامه‌هاشون بود، تو دولت جدید خب بستگی به خود وزیر محترم مسکن داره که آیا بخواد از این تامین منابع استفاده کنه، بخواد تو شورای عالی مسکن اینو مطرح بکنه. این روش ابداعی ما نیست، روشی که همه جای دنیا هست و همونطور خدمت شما عرض کردم حدود 99% پتانسیل این جور صندوق‌های املاک مستقل تا چنین جاهایی میشه شناسایی. به خصوص تو حوزه مسکن عدد رو بخوام خدمتتون بگم، اگه بخوایم فقط وزارت راه و شهرسازی امیدش به بورس باشه با این روندی که داره صندوق‌های املاک مستقل رو توسعه میده، خیلی خوشبینانه تا 7-8 سال دیگه حدود 900 همت، یعنی 2 همت به 900 همت برسه، به حدود 10% سایز بازار سرمایه ایران و با اون 900 همت خیلی خوشبینانه بین 180 تا 200 هزار واحد مسکونی خدمتش بسازه، چون همش برای مسکونی استفاده نمیشه و حدود 40-50% برای تجاری استفاده میشه. ولی اگه توی صندوق ملی مسکن شورای عالی مسکن این مصوب کنه، این همون آیین‌نامه‌ای که ما در مورد دانش بنیان‌ها داشتیم، سایز صندوق ملی مسکن شما میتوانید پیمانکارهای بزرگ مجوز پرایوت اکوئیتی یا همین صندوق‌های املاک مستقلات یا کروتفاندینگ رو زیر نظر صندوق ملی مسکن بدهید، پتانسیل تأمین مالی تا 20,000 همت طی 5-6 سال آینده رو خواهیم داشت. اینا میگم طی 5-6 سال آینده، یعنی معجزه نخواهد شد، یک شبه ایجاد نخواهد شد، باید ساختار ایجاد شد. این یه تجربه که ما در مورد صندوق نوآوری شکوفایی داشتیم و اشتباهی هست و کار عجیب غریبی هم نیست. این 20,000 همت تقریبا شما میتوانید باهاش طی 5-6 سال آینده تأمین مالی 4 میلیون واحد مسکونی رو در سراسر کشور با اولویت بندی های وزارت راه، یعنی بیاد بگه سامش سرزمینی من میگه به سمت خلیج فارس بریم، به سمت شرق کشور بریم، امتیازهاشو به اون سمت ها مدیریت بکنه تا بتونه از این ابزار استفاده بکنه و کشور رو در خصوص مسکن توسعه بده، دو مردم هم توی بازی باشن و سود کار رو بگیرن.
یک پیشنهادی مطرح شده بود به عنوان بحث این ابزارها به عنوان اجاره به شرط تملیک بتونن تو پروژه‌ای که حالا به صورت خصوصی حالا دولتی ساخته میشه بتونن به عنوان افزایش قدرت خرید خانوار از این ابزارهای مالی کمک گرفت. اینو میشه برای شنوندگان برنامه کم بیشتر توضیح بدید؟
یکی از کاربردهای این صندوق‌های املاک مستقلات که باز هم داخل بورس هم خارج از بورس کاربرد داره، همونطور که شما فهمیدین بحث صندوق‌های اجاره به شرط تملیک هست. یعنی چی؟ یعنی سازنده و پیمانکار الان یه شهرکی رو می‌سازه، مثال میگم برای کارکنان یه شرکت فولادی، برای کارکنان یه شرکت پتروشیمی و میاد میگه که خب پرسنل شما که توان مالی ندارن میان خونه متری 70 میلیون متری 50 میلیون متری 100 میلیون تومان رو از من بخرن، ولی من هزینه ساخت 20 میلیون تومانم رو به اضافه هزینه زمین رو حساب کتاب میکنم، مثلا میشه مثل 40-50 تومن.
بله.
یه صندوق اجاره به شرط تملیک ایجاد میشه، سرمایه گذارها یعنی مشارکت بقیه مردم، مشارکت نهادهای سرمایه گذاری بزرگ کشور، اینها میان و این شهرک رو به این صندوق منتقل میکنن. در اقبالش این شهرک ساختمانهای و اماکن مسکونی و تجاریش رو باید اجاره بده. اولویت با همین پرسنل همین شرکت هست یا پرسنل همین شرکتی که قرارات اجاره شرط تملیک کار کنه. هر کدوم از کارکنان هم میزه نیم دون، یه دون، دو دون، هر کی به اندازه آورده خودش پول میاره، یونیت ها یا اوراق سمبوزه همین صندوق رو میخره، توی یکی از خونه ها مستاجره میشه، باز به فاصله 5 سال آینده، 10 سال آینده، 20 سال آینده با توجه به اینکه بالاخره توان اقتصادی مردم، کارگر و کارمند و مهندس و مدیر با هم فرق داره، هر کدوم شروع میکنن تسویه حساب کردن به قیمت روز، نه به قیمت امروز. یعنی اگه 5 سال دیگه دارم تسویه حساب می‌کنم 5 سال دیگه، اگه 10 سال دیگه دارم تسویه می‌کنم 10 سال دیگه. این کمک رو می‌کنه به مردم که بتوانن سالی نیم دون، سالی 25 صدام دون، یه دون یا خونه‌ای که الان توش نشستن رو بخرن.
بله.
این کمک می‌کنه مردم بدون که 100 سال دیگه صاحبخونه بشن تو با پس‌انداز بتونه 3 سال و 4 سال بعد توی خونه خودش نشسته باشه، پس‌انداشو آسسته بده. منتها یه سری شرایطی داره، یه سری موارد قانونی حقوقی داره که باید تو کشور رعایت بشه و عملا این کمک میکنه مردم خونه داشت. بازم میگن این ابدالی ما نیست، تو تمام کشورهای دنیا که شما میشنوید میگن وام 20 ساله و 30 ساله روی 80-90% قیمت ملکی شما میدن، پشت سیستم همچین صندوقهایی در بازار سرمایه یا زیر نظر صندوق ملی مسکن ایجاد شده و اونها دارن از طریق سیستم بانکی به مردم وام میدن، یعنی ترهیم کردن و این پتانسیل شدنی هست. علاوه بر قانونی و مقرراتی که کشور ما مورد تایید و پذیرش هست، تا حالا کسی اقدام نکرده بوده، قانونش نبوده، مقررات آیین‌نامه‌اش نبوده. خب دو سه سالی هست می‌بینیم که توی کشور همچنین مقررات آیین‌نامه‌ای تدوین شده، عملا مرد اجرا می‌خوایم، کسی که بیاد و این پتانسیل رو از بالقوه به بالفعل تطبیق کنه.
بسیار عالی. آقای بان، یک موضوعی که وجود داره در خصوص سلام مدل های مشابه که توی کشوری دیگه در خصوص این صندوق ها وجود داره اینه که همون ساختاری که ما در حال حاضر به اسم صندوق ملی مسکن میشناسیم و تقریبا یک سالی از عمرش میگذره، حالا معادل فنیمه یا فردی مک بیاد رو بحث حالا اوراق وام ثانویه یا حالا بقولی رهن ثانویه اوراق وام که از طریق بانک ها داره منتشر میشه بیاد سرمایه‌گذاری انجام بده، این صندوق‌ها تو این حوزه هم ورود خواهند داشت؟ صندوق‌های امریکا مثلا؟
بله، یک مدلی ما قبل از انقلاب هم تو ایران داشتیم که به عنوان گواهی سپرده چه سیستم بانکی مرسوم. خب قبل از انقلاب سیستم بورسی اینقدر مثل الان قوی نبود.
بله.
بانک‌ها مجبور بودن گواهی سپرده منتشر کنن و اون گواهی سپرده رو تو سیستم بانکی می‌خریدن می‌فروختن. تو بالاخره تو این 50 سال 60 سال سیستم‌های پولی و بانکی پیشرفت‌هایی رو داشتن. شما یه بانک میتونه، حالا هر بانکی میتونه گواهی سپرده رو برای ساخت یه شهرک، برای یه برج یا هر چیز دیگه منتشر کنه. این اوراق مورگیج یا MBS رو عملا این صندوق‌های ریس هم می‌خرن. چه خانم آیین‌نامه فعلی ایران هم اجازه بهش داده شده، گفته اگه بازار پول همچین اوراق رو منتشر کرد یه صندوق تخصصی این کار زده میشه، این صندوق میاد اوراق می‌خره و با مردم شروع می‌کنه وام‌ها رو تسویه حساب کردن. هم خودخواهی داره هم معایبی داره. عیب بزرگش به خاطر بحث تورم و اقتصاد کلان کشورمون هست که متاسفانه اگه شما بخواید این اوراق رو با یه نرخ فیکس ادامه بدید نتیجه نخواهید گرفت و سرمایه‌گذار نمی‌تونید جذب بکنید. ولی تو خارج از بحث بدهی یا همین اوراقی که شما فهمیدید، تو مثال قبلی که صندوق‌های اجاره داری من به شما گفتم، اونجا اصطلاح فنیش میگن اکوئیتی یا سهامداری. یعنی ما صاحب صندوق که پول گذاشتیم با شما توی دو دون، سه دون، چهار دون یه خونتون شریک هستیم و شما اجاره سه چهار دون رو به من میدید. همینجوری که الان داری هر سال خونت رو قیمت گذاری جدید با تورم انجام میدی و به اندازه 6 دون به من اجاره میدی، توی همین صندوق ها شما میدید اندازه 3 دون، 4 دون، 2 دون اجاره میدی و من سرمایه گذار خیالم راحته. اینجوری میتونم از بازار پول جمع کنم.
بسیار عالی.
و کارایش بهتر از اوراق بدهی.
آقای دکتر، ما راجع به موضوع بحث صندوق‌های املاک مستقله با توجه به اهمیتش حتما در برنامه آتی باز هم با شما گفتگو خواهیم داشت. اگر نکته دیگری ندارید ما با شما خداحافظی می‌کنیم تا برنامه دیگر در خدمت شما خواهیم بود.
خیلی ممنون، متشکرم که این فرصت رو فراهم کردید. صحبت می‌کنیم ان شاء الله
به توان
مملکتمون رو
بسنت آبادی بیشتر. ان شاء الله. سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار. شما شنونده برنامه امکان تا اسکان هستین. از شما شنوندگان عزیز میخواییم که تجربیات خودتون رو در خصوص سرمایه‌گذاری در صندوق‌های املاک و مستغلات با ما به اشتراک بگذارید. شما میتونید از طریق شماره پیامک 30036-37 و شماره تلفن 2265-25-25 نظرات خودتون با ما در میون بگذارید. در حال حاضر حدود 4 تا 5 تا صندوق فعال تو حوزه سرمایه‌گذاری املاک مستقله توی بورس شکل گرفته که شما اگه از طریق کارگزاری خودتون اقدام بکنید لازم هستش که حتماً کد بورسی داشته باشید و از طریق کارگزار خودتون اقدام به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های املاک مستقلات بکنید. این امکان برای همه مردم فراهم هستش که بتونن به جای اینکه مستقیم سرمایه‌گذاری بکنن از طریق این صندوق‌ها سرمایه‌های خرد خودشون رو تبدیل به سرمایه ملکی بکنن از طریق این ابزار جدید توی بورس ایران. بله، در ادامه برنامه امکان تا اسکان در خدمت جناب آقای سید محمد رضا حبیب‌زاده، معاون تامین مالی و خدمات مشاوره تامین سرمایه بانک مسکن هستیم. آقای حبیب‌زاده، من خدمت شما سلام دارم.
سلام، روز بخیر.
عرض کنم در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک مستقلات ما با مهمانای برنامه صحبت داشتیم در خصوص چالش‌هایی که الان وجود داره. می‌خوایم بدونیم که الان چالش‌هایی که وجود داره برای ورود سرمایه‌گذاری‌ها تو این حوزه چی هستش؟
بله، عرض خدمت که خیلی تشکر می‌کنم بابت این در واقع فرصتی که در اختیارمون قرار دادید. واقعیت اینه که صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اساساً بورس‌ها همونجوری که مهمانان قبلی هم اشاره داشتن به دنبال مشارکت عمومی مردم بر پروژه‌هایی هستن که بتونه منافعی داشته باشه و هر کسی به اندازه سطح ریسکی که داره منافعی رو در واقع ببره. خب همونجوری که استحضار دارید و اعلام هم کردید، صندوق‌های املاک مستقلات اخیراً در ادبیات مالی و بازار سرمایه ایران گسترش پیدا کرد و به نوعی اومد خلأ بهره برداری از املاک یا منافعی که در بهره برداری از املاک وجود داره رو پر بکنه. لب عنوان فردی که هم در بخش در واقع صندوق های زمین و ساختمان و صندوق های املاک مستقلات بحث حقیقی چه بحث حقوقی فعالیت داشتم و اطلاع دارم، به نوعی آسیب شناسی هایی که در خصوص صندوق های زمین و ساختمان که بنا بود منافع زمان ساخت رو به سرمایه گذارا برسونه، خب اتفاقاتی افتاد، تجاربی کسب شد، این تجارب منتقل شد به سازمان بورس و اون نیازی که ما احساس میکردیم در بخش بهره برداری هم حتما منافعی وجود داره که میتونه سرمایه گذارای خاص خودش رو جذب کنه، بیایم مثل سایر دنیا این بخش صندوق های ریت رو یا املاک مستقلات رو گسترش بدیم. خدا رو شکر هرچند به حال تدوین اساسنامه و ایجاد این پایه یک ذره زمان برد، واقعا حدود 2 سال زمان برد که همون تجارب چون تقریبا مواجه شده بود با اون زمانی که بورس شرایط خوبی نداشت، بعد از اون رشدهایی که داشت دچار یک در واقع کلاپس سنگین شد و نگاه ها رو نسبت به بورس منفی کرد در فضای سرمایه گذاری که الان هم متاسفانه با اون رو به رو هستیم. توسط سازمان بورس با اون ریسک هایی که حتی احسا کردن و ریسک گریزی هایی که عملا نهاد رگولاتور مجبور بود، یعنی به عنوان کسی که درگیر این قضیه بودم گاهن این ریسک هایی که شاید از دید بنده خیلی ریسک تلقی نمی شد می شود به عنوان یک نکته دیدشون اووردیمشون توسط سازمان بورس روی کاغذ که این فعلا در گام های اولیه این بنیان نهاده بشه، نهادینه بشه و بعدا بتونیم حالا گسترشش بدیم و این محدودیت ها رو هی کمتر کنیم. من فکر میکنم الان نکاتی که وجود داره برای گسترش این صندوق ها چه از جنبه در واقع نهادی که در حال حاضر 4 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستقلات که البته من تاکید میکنم هیچ کدومشون دولتی نیستن و کاملا خصوصی در حال اداره هستن، از جنبه اداره عرض میکنم به خصوص که حداقل 2 نهاد یا 3 نهاد رو میتونیم کاملا خصوصی ارزیابی کنیم و صندوقی که اخیرا انشالله پذیر نویسی خواهد شد در بازار سرمایه توسط سایر دوستانمون در نهادهای مالی، اونها هم کاملا خصوصی هستن، کمک میکنه که این صنعت گسترش بهتری داشته باشه. یکی اینه که به هر حال فضای عمومی بازار سرمایه و سرمایه گذاران ما لازم هستش که یک تفکیکی بین ابزارها از جنبه‌های مختلف داشته باشن. فرضاً اگر چنانچه یک بازار سرمایه با یه ریسک‌های مواجه میشه، چه ریسک‌هایی که سیستمیک هستن و یا ریسک‌هایی که به هر حال از خارج از بازار داره تزریق میشه، اثرش به همه ابزارها یکسان نیست و باید این تفکیک صورت بگیره بین ابزارها. یک شناختی لازمه که داشته باشیم، هم مجموعه های مثل صدا و سیما، مجموعه هایی که خودمون فعال هستیم تو این حوزه، بروشورهایی، برنامه هایی یا حتی توضیحاتی رو به صورت عمومی ارائه بکنیم که شناخت عمومی نسبت به این ابزارها و تفکیک بین ابزاری در بازار سرمایه به وجود بیاد که اگر ریسک‌هایی وارد شد متناسب با نوع ابزار در واقع برخورد بشه با اینها. مردم فکر میکنم واقعا اتفاقی که افتاده، فارغ از بحث‌های عمومی اقتصاد که باید حتما بهش توجه کرد روی ابزارها و همه اتفاقات، این هستش که لازم داریم شناخت عمومی نسبت به ابزارها یک ذره بیشتر بشه و تلاش بکنیم که این هم معرفی بهتری صورت بگیره، هم شناخت و تفکیک حالا امکاناتی که دارن و میشه روشون در واقع یک برداشتی جداگانه مردم و سرمایه گذاران داشته باشن.
حتما به همین شکل خواهد بود. خود همین برنامه امکان تا اسکان با انتخاب موضوع صندوق های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات داره تلاش میکنه که این آگاهی بخشی رو به شنوندگان عزیز این برنامه داشته باشه که با این صندوق ها آشنا بشن و بتونن از طریق این صندوق ها سرمایه‌گذاری های خودشون رو ادامه بدن. آقای حبیب‌زاده، الان در حال حاضر این صندوق هایی که وجود داره، یک تجربه وجود داشت، مال همین فکر کنم اولین صندوقی که شکل گرفت، این نگرانی ها یا چالش هایی رو که ممکن در آینده ما باش مواجه باشیم در خصوص ارزیابی املاکی هستش که حالا به عنوان آورده یا حالا خریدهای این صندوق وارد دارایی این صندوق میشه و در ادامه حالا بحث تجدید ارزیابی ها، اینها به نظر شما در حال حاضر نهادهایی که به عنوان حالا این ارزیاب در نظر گرفته شدن، این چقدر نظارت روشون وجود داره که بالاخره این ریسکایی که از این ناحیه وجود داره متوجه سرمایه‌گذار نباشه، یعنی املاکی باشن که به قیمت خریداری شدن و در دوره‌های دوره‌ای به قولی تجدید ارزیابی دارایی‌ها هم بتونن این اطمینان رو به سرمایه‌گذار ما بدیم که این به صورت کاملا کارشناسی و حرفه‌ای و دقیق این اتفاق خواهد افتاد؟
بله، ببینید همونجوری که اطلاع دارید در اساس امیدنامه لحاظ شده، دوره‌هایی که چه برای زمان خرید، چه دوره ها به صورت دوره ای و چه زمان فروش، حتی بین دوره ای به تشخیص مدیر بهره برداری و مدیر صندوق می توان استفاده کرد و یه جاهایی الزام داره، یک جاهایی در واقع اختیار هست که رجوع بشه به بدنه کارشناس رسمی. همونجوری که می دونید و اطلاع دارید، خب در واقع کارشناسان دادگستری و کارشناسان قوه قضاییه دو مجموعه هستن که هم به صورت رسمی و قانونی شرایطی رو مهیا کردن، هم برای اینکه اطمینان بخشی عمومی وجود داشته باشه به یک سری اظهار نظرهای تخصصی، این کار رو انجام میدن و واقعا اینجوری هستش که حالا در برخورد و مواجهه عمومی که مردم همگاه هم دارن، قابلیت اتکا به این نظرات واقعا زیاد هست. ولی نکته ای که وجود داره، من فکر میکنم در واقع حتی مذاکراتش صورت گرفته و باید به نظرم گسترش پیدا بکنه در سازمان بورس. بله. دوستانمون در سازمان بورس بعد از گسترش این ابزار به این فکر افتادن که همونجوری که حالا دوستانمون دیگه فرمودن، ما انواع مختلف صندوق ها داریم ولی جنس های متفاوتی نسبت به بازار املاک مستقل و صنعت ساختمان داره، نیاز به تخصص‌هایی در نهاد رگولاتور، نهاد تنظیمگر وجود داره.
حتما.
که متوجه این هستم که فکر می‌کنم
حتما با نهادهای جدید توی نوزه شکل بگیره. یک تماس تلفنی رو داشته باشیم، من یک نکته هست برمیگردم دوره جنبنی پایین شما رو داشته باشیم.
بله خواهش می‌کنم. من میگم که مسکن توی دیش اگه خودت آشنایی باشی تسلل رو بسی کارت نماشه مشکل پیدا بکنی، یعنی به دست کسی که نمیشه کار انجام داد مثلا با این وقتی چند روز برو پایین بالد نمیشه. بنابراین خیلی خوبی سرمایه گذاری ولی باید آشنا باشی چه کننده باشی و راهشار کار رو بدونی در خیلی صورت مشکل پیدا بکنی.
بله نکته ای رو از شنوندگان برنامه داشتیم که حالا به حضور این صندوق ها به واسطه این هستش که بتونن کمک بکنن برای افرادی که خیلی تخصص لازم رو توی سرمایه‌گذاری توی بازار مسکن ندارن، بتون کمک بکنه که سرمایه‌گذاری دقیق و هوشمندی رو داشته باشن. آقای عبیزاده، در خصوص نکته ای که گفتیم، موضوع این هستش که در کنار بحث کارشناسان رسمی دادگستری، ما لازم هستش از ابزارهای نوین کارشناسی قیمت و حالا استفاده از هوش مصنوعی و ابزارهای جدید بتونیم اون بحث ریسک آل بالاخره ممکنه فسادی اتفاق بیفته تو بحث کارشناسی رسمی دادگستری، این از بین ببریم و در کنار استفاده از کارشناسی رسمی دادگستری از ابزارهای هوش مصنوعی برای تخمین قیمت املاک و ارزیابی قیمت املاک استفاده بکنیم. اگه به جز این نکته باز موضوعی رو در پایان دارید ما شنونده هستیم.
بله، من واقعیتش احساس میکنم که شاید لازم بود که تفکیک نوع صندوق‌های املاک مستقلات و در واقع فرصت‌های سرمایه‌گذاری که برای اونها وجود داره یا در واقع asset کلاسی که اینها میتونن داخلش سرمایه‌گذاری کنن، مگه بتونیم یه خلاصه عرض کنم. ببینید که ما دو نوع مدل صندوق املاک مستقلات الان داریم و هر دو نوع الان بین این چهار صندوق موجود، صندوق هایی که در روز پذیر نویسی با یک ملک مشخص وارد شدند و فرایند رو ادامه دادند و صندوق هایی که با جمع‌آوری منابع فرصت های سرمایه گذاری رو شناسایی می کنند در املاک و مستقلات و وارد اون می شن، که هر کدوم از افراد دوباره به هر حال متناسب با سطح ریسکشون باید اون رو انتخاب کنند. ولی این رو بدونید که صندوق های املاک مستقلات صرفا در حوزه اجاره داری حرفه‌ای فعالیت نمی کنند و امتیازهای دیگه‌ای هم دارن. امتیازهای دیگه یکی فرضاً بهسازی و نوسازی. می دونید که یکی از در واقع مدل های بهره برداری حرفه‌ای از املاک اینه که شما اگر فرصتی رو در یک ساختمان، در یک فرصت سرمایه گذاری ملکی مستقلات پیدا کردید، بتونید با تجمیع منابع و قدرت مالی که اون صندوق داره به واسطه جمع‌آوری منابع از سرمایه‌گذاران خرد وارد مذاکره بشه، فرضاً یک برجی رو، یک مال تجاری رو یا یک در واقع ساختمان مسکونی با قیمت قابل چانه‌زنی و رقابتی خریداری بکنه.
بله.
بعد شروع بکنه به تفکیک فروختن و منافع رو توزیع بکنه. یا یک پروژه‌ای که فرضاً الان نیاز به بهسازی و نوسازی داره، نوسازی اون منابعی رو به هر حال کمک میکنه برای ارزش افزوده اون، اون منابع هم دوباره میتونه جمع بشه، از این فرصت استفاده بشه. و الان میدونید این صندوق ها این کارها رو هم میتوانند انجام بدن، به علاوه این که سرمایه گذاری در سایر ابزارهایی مثل MBS هایی که اوراق رهن ثانویه که دوست عزیزمون آقای دکتر هم اشاره کردن بهش میتونه ایجاد بشه برای مدل هایی که شاید ناشرین دیگه‌ای ایجاد در واقع این درخواست رهن رو داشتن، اوراق رهن رو داشتن، این منابع هم میتونه کمک بکنه و به نوعی این منابع کمک بکنه که صنعت ساختمان که یک صنعت پیشرو هست و میتواند اقتصاد رو در واقع به حرکت در بیاره، از این منابع خرد جمع‌آوری شده در قالب و چارچوب قانونی نظارت شده، تاکید من بر بحث نظارت شده و با مدیریت ریسک. یعنی من توجه دوستان و شنوندگان رو میخوام به این جلب کنم که فرصت‌های سرمایه‌گذاری همواره باید در کنار یک موضوع ریسکی دیده بشه.
حتما نظارت‌ها باید باشه. تشکر می‌کنم از شما حبیب زاده، ان شاءالله در برنامه آتی هم در خدمت شما خواهیم.
سلامت باشید و با امید یک آینده روشن برای ایران عزیزمون. متشکرم.
بله، امروز در مورد صندوق‌های املاک و مستقلات در ایران صحبت کردیم. این ابزارهای مالی جدید، فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری هستن که در اختیار شما مردم عزیزمون هستش که میتونید به این صندوق‌ها مراجعه کنید و از این طریق سرمایه‌گذاری خودتون انجام بدید. معافیت‌های مالیاتی خوبی در نظر گرفته شده برای این صندوق‌ها و در خصوص عملکرد این صندوق خب بیش از 90% سود سالیانه باید بین سهامدارای این صندوق توزیع بشه. این فرصت جدیدی هستش که میتونه در آینده کمک بکنه به بخش طرح‌های دولتی مسکن و بخش خصوصی ما میتونه از این طریق پروژه خودش رو تامین مالی بکنه. این موضوع بسیار مهمی هست، ما سعی میکنیم در برنامه‌های آتی هم به این موضوع بپردازیم. ممنون که ما رو همراهی کردین تا سه شنبه هفته دیگر ساعت 10 صبح با برنامه امکان اسکان دیگر در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
هر پاره از دل منو از قصه قصه ای، هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی. ای مضمون قصه های یکی بود یکی نبود، ای عمود استوار این گنبد کبود، ای بانی عاقبت به خیری جهان در فصل موعود، ای سرانجام شیرین هر چه بود و نبود. دست داستان جهان به آمدنت بیا بیا بیا.
رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هشدار مردم بی‌دفاع در لبنان از سوی بار دیگر خوی درندگی سگ هار سهیونیس را برای همه آشکار کرد و سوی کوته نظری و سیاست ابلهانه سران رژیم غاصب را به اثبات رساند.
باند ترور حاکم بر رژیم سهیونیس از جنگ جنایتکارانه یک ساله خود در غزه درس نگرفتند و نتوانستند بفهمند که کشتار دست جمعی زنان و کودکان و مردم غیر نظامی نمیتواند در ساخت مستحکم سازمان مقاومت اثر بگذارد و آن را از پا بیندازد.
اکنون همان سیاست حماقت آمیز را در لبنان می آزمایند. جنایتکاران صهیونیست بدانند که بسیار کوچکتر از آنند که به ساخت مستحکم حزب الله لبنان صدمه مهمی وارد کنند.
همه نیروی مقاومت منطقه در کنار حزب الله و پشتیبان آن است. سرنوشت این منطقه را نیروهای مقاومت و در رأس آنان حزب الله سرفراز رقم خواهد زد.
مردم لبنان فراموش نکردند که در روزگاری نظامیان رژیم قاسب تا بیروت را زیر چکمه قرار می دادند. این حزب الله بود که پای آنان را قطع کرد و لبنان را عزیز و سربلند ساخت. امروز هم لبنان به حول و قوه الهی دشمن متجاوز و خبیث و روسیاه را پشیمان خواهد کرد. بر همه مسلمانان فرض است که با امکانات خود در کنار مردم لبنان و حزب الله سرفراز بایستند و در رویارویی با رژیم غاصب و ظالم و خبیث آنها را یاری کنند. و السلام علی عباد الله الصالحین. سید علی خامنه ای 7 مهر 1403.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وصلتني رساله شفهيه حملها احد الاصدقاء الي الى الضاحيه الجنوبيه. قال الإمام خامنئي في تلك الرسالة الشفهية: أنتم منتصرون حتماً.